بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که صحبت ما راجع به کروزی هست که شیخ انصاری در مقام تحت عنوان نوع ثانی مطرح کرده و آنچه که مشابه کروز شیخه که اگر قواعد معلوم بشه تمام موارد حکمش روشن میشه. با نگاه ادله عام و قواعد عام انشاءالله روزهای آینده ادله خاص رو هم بررسی میکنیم. از جهت حرمت تعاون بر اسم و عدوان بحثش گذشت. از جهت قانون دفع منکر هم بحثش گذشت. در قانون حرمت تعاون گفتیم مگر اینکه بی به قبض و اقباض باشه و الا به مجرد انشاء نمیتونیم قائل به حرمت و بطلان بشیم. در قانون وجوب دفع منکر باز عرض کردیم صرف انعقاد صیغه معیار نیست. آنچه که مصداق دفع منکر ندادن جنسه، آنچه که ترک دفع منکر دادن جنسه، یعنی معامله با قبض و اقباض اگر صورت بگیره. منتها نکته‌ای که روز سه‌شنبه به عنوان تحقیق عرض می‌کردیم، عرض کردیم که این قانون تا حدی جاری میشه قانون دفع منکر که اگر این باید ترک کند دیگران هم ترک میکنند و الا جایی که میداند یا اطمینان دارد که اگر ترک نکند یا نکند دیگران انجام میدن، این دیگه جا برای این قانون نیست. حالا از قوانین دیگه استفاده کنیم حرف دیگه ایست. قانون دفع منکر بیش از این برد نداره و لذا بین کلمات شیخ انصاری و مرحوم سید و مرحوم ایروانی و محقق خویی و مرحوم امام ما نظر شیخ رو تقویت کردیم و عرض کردیم که فرمایشات اون بزرگان خالی از ملاحظات نیست و در یکی دو جلسه یادتون باشه ملاحظات رو بررسی کردیم. امروز دوستان وارد آخرین قاعده میشیم در مقام، یعنی قانونی که ممکنه مورد استناد قرار بگیره برای فقیه و در این فرودی که محل بحث ماست قائل به حرمت بشه یا بالاتر هم حرمت هم بطلان. یادمونه دوستان تمام اون نوع ثانی که شیخ انصاری میگفتا، میگفت نوع ثانی و هو علی اقسام، قسم اول و هی امورم که فکر کنم 8 تا 9 تا فرق یک بار شمردیم 8-9 فرق پیدا کرد. اون فروض اونا رو بررسی کنیم. به نظر شما آیا میتونیم از باب اکل مال به باطل یا تعبیری که ما به کار بردیم یادتون باشه معاکله باطله، آیا میتونیم از اون باب حرمت اینا رو ثابت کنی یا نمیتونی. اولا دوستان اگر بحث دو سه سال قبل ما رو بودید یا احیانا مراجعه داشتید میدونید که اصل این قانون یعنی حرمت معاکله باطله یا به تعریف به تعبیر معروف حرمت اکل مال به باطل ریشه قرآنی داره. ما در قرآن دو آیه داریم که در زمینه اکل مال به باطل صحبت کرده. اگر نگاه به نوشته بکنید آیه اول مربوط میشه به سوره مبارکه نساء آیه 29، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. مؤمنین اکل مال به باطل نکنید. یادتون باشه اون روزها که این آیه رو بحث می‌کردیم گفتیم به قرینه بینکم لا تاکلوا اموالکم بینکم یعنی معاکله تو این چرخش تو این جریان اقتصادی که دارید معاکله باطل نداشته باشید، که بعدم اونجا بحث میکنیم آیا اکل مال به باطل با معاکله باطل یکی یا دو تاست. اون بحثا گذشت. مگر تجارت باشه اونم تجارت از روی طیب نفس. آیه دوم ملاحظه کردید ملاحظه میکنید مربوط میشه به سوره مبارکه بقره 188، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. معاکله به باطل نداشته باشید و به وسیله اموال نخواهید به حکام نزدیک بشید به ظلمه و به اونها بپردازید تا از اون طریق مال مردم رو بچاپید. اون ضرب المثل فارسی میگن کد خدا رو ببین ده رو بچاپ. این مضمونش همین آیه که شما به حکام نزدیک میشید و پولی به حکام میدید به ظلمه، بعد هر کار میخواد سر مردم در میاری. در گذشته ایران خودمون میدونید که همین شکل بود دیگه، یک استان رو یک شهر رو دولت واگذار میکرد به یه شخص، میگفت من آخر سال مثلا این مقدار مالیات از این شهر میخوام، تو دیگه هر کار با مردم این شهر کردی کردی دیگه. اونام چندین برابر میگرفتن که به دو حکومت مرکزی هم بپردازن. قرآن میگه این کار رو نکنید، این معاکله باطل، این چرخش مال هست که هیچ ثمر اقتصادی نداره و رضایت خدا پشتش نیست. دوستان همینجا یه سوال از شما بکنم، این دو تا آیه فرق داره یا نداره؟ حالا غیر از اون اضافاتی که آیه دوم داره تدلو به ها الالحکام، اونا دیگه در بحث ما تأثیر نداره، تفاوتش روشنه. آیه اول استثنای الا ان تکونه رو داره، بله، در حالی که آیه دوم از این استثنا درش خبری نیست. اینو دوستان اصلا من این دعایه رو برای همین خوندم که استثنایی که در آیه اول هست بهش توجه کنیم. این استثنا باعث میشه که برداشت ما از این دعایه کمی تفاوت کنه. حالا یواش یواش توضیح میدم. خب ببینید، برخی دوستان دیر اومدن، داریم فروضی که شیخ در نوع ثانی گفته فرموده با این قاعده میسنجیم. اول میریم خدمت خود شیخ، یه یاد از ده 20 جلسه قبلمون بکنید. دوستان شیخ انصاری در اون فروض هشت نوتایی که داشت از این دوتا آیه، البته آیه که ایشون نیاورده، فقط اصل مال به باطل تعبیر میکنه شیخ، از مفاد این دعای کجاها استفاده کرد؟ یادتون باشه در قسم اول از نوع ثانی، قسم اول از نوع ثانی کدام بود؟ قسم اول از نوع ثانی، قسم اول اونجایی بود که کالا خودش مشکل داشت. کالا یک کالایی بود که فقط به درد حرام میخورد، غیر حرامش منفعت معتدون به نبود. مثال به چی میزد شیخ انصاری؟ 5 تا مثال زد، گفت که وحیه امورون، حیاکل عبادت، آلات قمار، آلات لعب، اوانی ذهب و فضه، بنابراین که حرمت داشته باشه نگهداریش، و دراهم مخشوشه و تقلبی، که این 5 تا همه جزء قسم اول از نوع ثانی. اگر یادتون باشه دوستان، شیخ انصاری نوشتم، حالا دقیق تر از عرض بیرونم نوشته است که نگاه کردید یا نگاه میکنید، ایشون در حیاکل عبادت، در آلات قمار، در آلات لهو فرمود که تمسک کرد برای حرمت معامله به همین اصل مال به باطل تمسک کرد. البته بهتون بگم شیخ انصاری هر کجا اصل مال به باطل میاره فقط به صدد حرمت نیست، بفرمایید، به صدد بطلان هم هست. گوش میکنید؟ ایشون یه دفعه آیه تعاون رو میاره؟ نه. یه دفعه قانون دفع منکر رو میاره؟ نه، اونجا باطل اعتقاد نداره. اما هر وقت از اکل مال به باطل صحبت میکنه بدانید که دنبال بطلان هم هست، چون شیخ انصاری معتقده باید عوض معامله باطل نباشه و آیه رو هم ناظر به همین عوض میدونه، لذا تعبیر میکنه اکل مال به باطل، بار هم با این مقابله میگیره. شیخ انصاری میگه هر کجا عوض شما مشکل داره معامله باطله. شما چی فروختی؟ حیاکل عبادت. حیاکل عبادت که مال نیست، شرعاً لا ماله. چی فروختی؟ آلات قمار. آلات قمار که مال نیست، لا ماله. چی فروختی؟ آلات لعب. آلات لعب لا ماله. شیخ هم چی میدونی؟ بیل چی میدونه؟ مبادلتو مالن به مال. اینا رو دوستان عرض نکنیم، میگید خب این بطلان از کجا در میارن به حساب شیخ میذارن؟ بر اساس مبانی مسلمی که شیخ در مکاتب ارائه داده. ولی یادتون باشه بعضی جاها ساکت بود، بعضی جاها ساکت بود. مثلا در اوانی ذهب و فضه یادم نمیاد ایشون اصل مال به باطل مطرح کرده باشه. در دراهم مقشوش ساکته. در بیع کالا به کسی که میدانیم کالا را تبدیل به حرام میکنه، مثالش چی بود؟ بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا، مثالش بود دیگه، که قسم، یادتون باشه قسم سوم از نوع ثانی بود. حالا این خیلی نمیخوام شما رو تو این ساختار گیج کنم، ولی قاعدتا دیگه باید حفظتون شده باشه. الان چندین جلسه داریم با این ساختار هیچ میریم عقب، به هر حال بحث میکنیم برمیگردیم. ایشون در اونجا یه تورقی بکنید مکاسب رو، هیچ صحبت از اکل مال به باطل نمی کنه. انسان انگور رو می فروشد، به کسی که میداند شرابش میکنه. البته نه شرط کردن نه قرار قبل از معامله گذاشتن، چون یادتون باشه اگر شرط میکردن در حرام بازم میگفت اکل مال به باطله. نه، هیچ قراری نگذاشتن، شرطی هم نگذاشتن، ولی خب میدونی طرف میخواد بره شراب رو، انگور رو شراب کنه. شیخ انصاری تمسک نکرد به اکل مال به باطل. تازه میخوام بهتون عرض کنم چون در نهایت فرمود دلیلی بر بطلان نداریم جز حدیث صحف العقول، میشه گفت ایشون به این آیه، استناد این آیه در این مورد قائل نیست. میگه شما دارید انگور میفروشید، انگور که حلال فروختنه، شرط هم که نکردید شرابش کن، فقط میدونید این مشتری شما میخواد بره شرابش کنه، اما شما که شرط نمی کنید. در بیع سلا به دشمنان دین از شما سوال میکنم، این یکی رو دیگه شما جواب بدید، که به اصطلاح قسم ثالث از نوع ثانی بود، بیع سلا به دشمنان دین. به قول شیخ انصاری انسان جایی که نوعاً میداند استفاده حرام میشه جنس رو بفروشد، مثل سلا به دشمنان دین. ایشون تمسک به این آیه، به مفاد این آیه کرد یا نکرد؟ نکرد، بلکه از اونجایی که گفت که تحریم و هازا مقصورون علنس، یادتون هست؟ و ما اینجا دلیل بر حرمت نداریم، باید ببینیم کجا دلیل داریم. مثلا بیع سلا به دشمنان دین در حال جنگ دلیل داریم، اما اگر سلاح نباشه، دشمن دین نباشه، قطاع و طریق باشه، یا در حال جنگ نباشه، فرمود دلیل نداریم. یادتون هست که وسیله دفاعی باشه نه تهاجم. البته اینو خیلی بالا و پایین کرد، خیلی نظر قاطع نداد، بلکه مایل شد به این که بگه اینم ممنوعه. ببینید از این که هیچ یادی از اکل مال به باطل نمی کند معلومه که قائل نیست. ولذا دوستان میتونی بگیم شیخ انصاری در استفاده از این قانون حرمت معاکله باطله یا حرمت اکل مال به باطل در استفاده از این قانون در فرود گذشته یک رویه نداره. بعضی جاها استناد کرده و بعضی جاها استناد نکرده، بلکه بعضی جاها صریحا رد کرده. چون وقتی میگه فقط دلیلمون اینه، میخواد بگید که اکل مال به باطل دلیل نیست. این دوستان رویه شیخ. حالا ما باز برگردیم رویه بزرگان دیگر رو بگیم، طولانی میشه دیگه، شما اونجا نگاه کنید و ملاحظ متوجه میشید. گرچه ادامه بحثی من تحت عنوان به اصطلاح تتبع در متون عرض میکنم و تحقیق، خود به خود مطلب روشن میشه. ببینید ما شیخ رو هم، فرمایش شیخ رو هم پشت سر میگذاریم، ببینیم که چه باید کرد. آیا میتوانیم از آیه، در آیه که میگم دو تا آیه ها، آیه سوره نساء و آیه سوره بقره، میتونیم استفاده کنیم از این دو آیه یا نه؟ میتونیم یا نه؟ فقها ها به طور عام، اصلا جدا از این فروضی که ما داخلش هستیم، فقها ها در این رابطه چی گفتن؟ اونا استناد میکنن یا نه؟ ببینید دوستان از شما سوال میکنم، یک معامله اگر بخواد مشکل داشته باشه از چه جهتی ممکنه مشکل پیدا کنه؟ جهاتی که از اون جهات اشکال به معامله میشه چیا؟ جواب این که خب خیلی بله گاهی وقتا تو شرایط عوضینه بله مثلا عوض ارزش اقتصادی نداره یا اگر ارزش اقتصادی و عقلایی داره شرعاً ارزش اقتصادی نداره شرابی مثل اشک چش کذا و کذا براش دست و پا میشکنن عقلای غیر عاقل ولی شرع مقدس باطل کرده مالیتشو حال ممکنه حق اختصاصشو باطل نکرده باشه این بحثی که بعد داریم اگر امسال برسیم انشاءالله اون بحث اونجا میاد که بعضی جاها مالیت نیست ولی حق اختصاص هست حتی ملکیت هم نیست ولی حق اختصاص هست حالا این شراب عقلاً مثلا ارزش داره ولی شر باطل کرده هاکذا خنزیر هاکذا نجس هاکذا متنجس همینطور دیگه شما مثال بزن پس ببینید بعضی وقتا هست که از جهت عوضین مشکل پیدا میکنه ولذا فقها ها یه بابی دارن القولو فی شرائط عوضین مکاتب نخونی بعضی وقتا هست که از جهت شرائط متعاقدین لذا بخشی از مکاتب چی بود که متاسفانه اکثرش خونده نمیشه حالا نمیدونم چیکار میکنن القوتی شرائط متعاقدین درسته گاهی وقتا از جهت اسباب از جهت اسباب حالا این اسباب هم دو رقمه ها اسباب یعنی صیغه خواندن لذا داشتیم در مکاتب فی شروط صیغه یعنی که صیغه با چی باشه عربی باشه فارسی باشه ماضی باشه مضارع هم میتونه باشه من دوستان این اسبابی که اینجا نوشتم منظورم این اسباب نیست مراد از اسباب یعنی مثلا رشوه قمار بی مضاربه شرکت ربا حلال و حرامش از این جهت که مسلم میدونی شاره یه سری اسباب رو قبول کرده یه سری اسباب رو قبول نکرده بی رو قبول کرده اما بی ربوی که یک سبب برای درآمد و معامله قبول نکرده دزدی رو قبول نکرده رشوه رو قبول نکرده اما مضاربه رو قبول کرده شرکت رو قبول کرده از این جهت ها پس ببینید بعضی از مزاحمات صحت برمیگرده به اسباب گاهی هم برمیگرده به قصد قصد اگر دقت کنید این موارد که ما خوندیم بعضیش برمیگشت به قصد کلامش برمیگشت به قصد مثل اونی که قصد شراب سازی داشت بله یا دو طرف قصد حرام داشتن شرط هم میکردن که حتما باید شرابش کنی اونجایی که آدم انگور میفروشه از نظر شرایط عوضین هیچ مشکل نداره انگور آقا آدم انگور بفروشه اشکال داره از جهت متعاقدین بگید آقا هیچ اشکال نداره از جهت اسباب بی است دیگه اونم با تمام شرایط انعقاد به اما از جهت قصد مشکل داره که این آقا میخواد بره این انگور رو شراب کنه میخواد بره این سلاح رو در مبارزه با مسلمان ها به کار بره میخواد بره از این کنیز در آوازخوانی و رقص و مجالس عیاشی استفاده کنه و ها کذا دیگه برمیگرده به قصد حالا یه سوال از شما میکنم علما ما از این آیه بلکه بگم دو آیه کجاها میتونیم استفاده کنیم کجاها میتونیم هیچی متون فقهیه که علما باشن صاحبش اختلاف دارن. برخی از متون فقهی گفتن، من این مقدار نظم نوشته رو به هم میذارم چون الان احساس میکنم تو گفتن راحت تره گفتنش. برخی از متون فقهی آقایون تأکید دارن که این دعایه را فقط در اسباب باید استفاده کنی. یعنی این دعایه ها میخواد بگی که اسباب معامله باطل داره و حق، شما از باطلش پرهیز کنی از حقش بهره ببری. مثلا قمار، سرقت، قصد، بیع ربوی، اینا اسباب باطله. اما بیع غیر ربوی، مصالحه، مضاربه، شرکت، اجاره، بگید آقا اینا اسباب صحیحه. آیه هم ناظر به اسبابه. ببینم یادتون میاد چی بود که روی این نظر خیلی تاکید داشت دوستانی که بودن سه سال قبل؟ مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی. این حداقل این دو بزرگوار رو من الان سراغ دارم. حتی بارو هم بالباطل میدون، اینا بارو با این مقابله نمیگیرن، با چی؟ سبب میگیرن. باطل رو هم به عوض معنا نمی کنن، باطل رو به سبب. لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل، مثل دزدی، قصد، رشوه، مگر اینکه تجارت انتراض باشه، بیعه باشه با تیب نفت، اشکال نداره. بارو میگن با یه سببیت. البته ما میگفتیم که بهتر بود جناب ایروانی تعبیر سببیت میکرد، تعبیر استعانت میکرد. میدونید که یه فرق ظریفی بین استعانت و سببیت هست. اگر ما بعد با آلت کار باشه میشه استعانت، خوش میکنید؟ این بیع و اجاره و اینا آلت ابزاریست برای مبادله، اینا ابزاره. اما رابطه سبب و مسبب جاییست که در واقع همون علت و معلول، مثل که قرآن میگه به خاطر ظلمشون هلاکشون کردی، نمیخواد دیگه این ظلم آلت بود، که آلت حلاکت یه چیز دیگه است. این ظلم چیه؟ فبما ظلموا انفسهم اهلکناهم بما ظلموا به انفسهم، اگر آیه درست خونده باشم، حلاکشون کردیم به سبب ظلمشون. ببینید اینجا سببیته. لذا ما تذکر میدادیم که ایشون اگر اندیشه خودشو بخواد با زبان ادبیات دقیق تعبیر کنه باید بگه استعانه، ولی مفاد همون مفادها عوض نشه. خب این یه نظر. حالا فضلای معاصر از شما سوال میکنم، اگر ما این نظر را در این دعای پیاده کنیم میتوانیم برای بحث خودمون استفاده کنیم یا نه؟ بحث خودمون کجاست؟ بحث خودمون همون فروض شیخ انصاری دیگه و هرچی که شبیه او باشه. خب از اول شروع کنید، سری بیا جلو. بیع حیاکل عبادت، بیع آلات قمار، بیع آلات لغ، بیع، همش بیع هست دیگه، همش بیع هست. هی داریم میگیم بیع 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 تا آخر، بیع سلاح به دشمنان دین، هیچی دیگه. بله؟ هیچ به درد نمی کنه. بلیزا آقای خویی رو نگاه کنید دوستان، تو همین بحثامون هر جا شیخ انصاری به آیه تمسک کرده مثل بیع حیاکل عبادت، میگه وفیه و فیه این که آیه ناظر به اسباب صحیح و فاسد است، نه ناظر به شرایط عوضین یا قصد متعاقدین. قصد میگه نه اصلا آیه ناظر به اینا نیست که، این دو آیه. خب این یه نظر. نظر دوم، نظر دوم دقت کنید، میگه که آیه ناظر به، آیه ناظر به شرایط عوضین هست. شرایط عوضین. و آیه اینو میخواد بگه که اموالتون رو در مقابل عوضی که باطله ندید. در مقابل عوضی که باطله ندید. ما دوستان یه عوض داریم که باطله. مثال بزنید یه چند تا عوضی که باطل حساب میشه. صلیب و صنم و خنزیر و خمر و اینا، یا باطلای عرفی، سوسک و مگس و کثافات و اینا. حالا یا باطل عرفی یا باطل شرعی دیگه. بله، با هم با مقابلت. آیه میگه مال خودتون رو در مقابل مال باطل ندید. باطل هم دیگه به اسباب معنا نکنید. به چی معنا کنید؟ کالا، کالایی که باطله. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در مقابل باطل. شما پول میدید شراب میگیرید، شراب باطله. پول میدید خنزیر، پول میدید جاری مغنیه. اگر این باشه، اگر این باشه استفاده از آیه در عوضین، جایی که عوضین مشکل داره. حالا فضلای معاصر، فضلای معاصر اگر این تفسیر رو بگیم، آیه در مواردی که ما بحثمونه قابل استناد یا نه، یا موارد فرق میکنه. بعضی علما میگن که میگن نه، بعضی میگن تفسیر. بله، این خیلی کار نداره ها، این یه مروری. اونجایی که حالا همون اولیشو بیان حساب کنیم، اول چی بود؟ بیع حیاکل عبادت مبتدعه، درسته؟ صلیب و صنم. فرضمون هم جایی بود که این نه مثلا مادش به درد بخوره، نه همین فقط استفاده این میشه، استفاده حرام میشه اگر مادش به درد نخوره. خب مسلم میشه باطل دیگه. بله، باطل شرعی، باطل شرعی دیگه، بی ارزش. نون شیخ انصاری میدونید باز اگه چیزی کم منفعت باشه میگه جزء باطله. ما نمیگفتیم، ما نگفتیم چیزی کم منفعت به همون مقدار ارزش داشته باشه. حالا غذای نجس به درد آدم نمیخوره، به درد حیوان که میخوره. ولی شیخ یادتون باشه میگه منفعت نادر کل معدومه. اینا وقتاش گذشته دیگه. ولی حالا همینجا تو همین مثال اگر حیاکل عبادت جنسش مثلا طلا باشه یا چوب گران قیمت باشه یا ارزش تاریخی داره، ارزش باستانی داره و اینا بفروشن، میتونید به این آیه تمسک کنید یا نه؟ موندی آقای دانش دستیم بگیم نمیشه، یا بگیم دستگی به قصدشون داره. بله، اگر داره پول طلا میده اشکال نداره، چون عوض باطل نیست. اگر داره به قصد ترویج و پرستش میگیره اشکال داره. میدونید که اگر اینجور بگیم معلومه ناشیگری داریم میکنیم، چون بناست بگیم آیه ناظر به چه کار به قصد داریم. حالا یک کسی صلیبی از طلا، صنمی از الماس میخره، به قصد ترویج هم میخره، اما عوض ارزش اقتصادی داره، ولو صورت صلیبی و صنمیش از بین ببرن. کسی که میگه آیه ناظر به شرایط عوضین هست، نباید در این صورت از این آیه استفاده کنه. اون دیگه بقیهش هم همینطورا، بیع آلات قمار و آلات لهو و دراهم مخشوش، اینا همین وزانو داره. میگم سراغ اون قسم ثانی که خودش سه تا مسئله داشت. انگورو میفروشد به شرطی که شرابش کنه طرف مقابل. این چطور دوستان؟ میتونیم به این آیه تمسک کنیم یا نه؟ شیخ انصاری تمسک کرد، شیخ انصاری تمسک کرد. خب بزنم از که حال ایشون کردن، خدا خیرشون بده، اما خب کردن که چون بهتون بگم مکاسبم در این رابطه واقعا چیزه، یعنی یک رویه ثابتی نداره. اون مسئله بعدش چی؟ مسئله بعدش چی بود؟ جاری مغنیه، که طرف هم به خاطر هنر تغنیش هم به خاطر هنر خانداریش یا مسائل دیگه میخریدش. اون چی؟ اون چی؟ ها علما ببینید یه تفصیله. اگر بخشی از پولو به خاطر صداش داده، یعنی این کنیز رو خریده 10 میلیون، 2 میلیونش به خاطر صداشه، قصد نیست اینجا، اینجا تقسیط، تقسیط ثمنه. این کنیز با توجه به شکل شمایلش، خانداریش، آوازخانیش 10 میلیون، هر کدوم از این مؤلفه ها رو نداشته باشه ثمن کم میشه، میشه اکل مال به باطل دیگه، اکل مال به باطل. کالا فقط کنیز نیست، نگه کالا هرچه هست همینه، این هست، هنرش هست، صداشم هست. چرا دقت نمی کنی؟ کالا فقط کنیز نیست، صداشم هست. بله مؤلفه دیگه هم تو کنیز هست، اما صداشم هست. در واقع این کنیز با صداش فروخته شده، با هنرش فروخته شده. دقیق ببینید، پس موارد فرق میکنه، اما سلاب دشمنان دین چطور؟ میتونیم این حدیث رو استفاده کنیم این قانون رو یا نه؟ نمیشه، برای اینکه اصلا عوضن هیچ مشکل نداره. شما دارید یه سلای کلاشینکوف، یه نمیدونم هواپیما، یه وسیله جنگی دارید میدید به یه نفر. بله قصد اشکال داره مثلا، یا شأنیت حرامه. و بالاخره دوستان، برخی از متون فقهی ازشون استفاده میشه که از این قانون میتوانیم در هر دو جا بهره ببریم. انشاءالله توضیح کوتاهی داره میدیم، نوشترم که دارید داشتید عرض خود ما رو هم تحت عنوان رأی مختار مطالعه کنید که فردا بتونیم سریع‌تر نرسیم.